اسمشون از این حوزه چیزی نمیدونن. ببینید بله، در کشورهای پیشرو در دنیا بچه ها، در آلمان بچه ها رو از همون اول دبستان میفهمن این باید فوتبالیست بشه، باید جراح مغز بشه، ولی تا اون آخر براش برنامه دارن. ما یه استارتاپ ویکند میزنیم بعد رهاشون میکنیم، میذاریم توی شتاب دهنده، میگیم ان شاءالله بعد از 6 ماه کارتون میگیره، ان شاءالله یه نفرم میاد پول بهتون میده. با ان شاءالله ماشاءالله نمیشه کار کرد. آفرین. ببینید اینا همه درده. اینا این فایل صوتی رو من میفرستم برای وزیر، این فایل صوتی رو میفرستیم برای آقای ستاری. خیلی هزینه شده در این 5-6 سال برای شوهای استارتاپی، بیاین برنامه‌ریزی رو عوض کنیم. خیلی هزینه شده برای پروژه‌های ملی، واقعا بیایم عوض بکنیم. من کیوان نقره‌کار هستم، آقای جهرمی میشناسید من و آقای ستاری میشناسید. سالها ما در رسانه حمایت کردیم از شما، چون وظیفه‌مون بوده که از طرح ملیمون حمایت بکنیم. هنوز هم میگیم اگر که طرح ملی ما تو هر حوزه‌ای، حالا اینجا که ما داریم راجع به آیتی صحبت میکنیم، کیفیت لازم رو داشته باشه، شک نداشته باشید با این حمایتی که صدا و سیما از شما میکنه، اصلا مردم خودشون میان، اصلا مردم میان و استفاده میکنن. چون من میدونم اگر که الان از همین نوکو الان اصلا همین آقای جهانتیغ که صحبت کرد، اگه بد باشه من میتونم خیر آقای جهانتیغو بگیرم بگم چرا کیفیتت بده، ولی آیا میتونم خیر رئیس تلگرامو بگیرم؟ خب نه. پس من معلومه از حمایت میکنم از تولید داخل، برای اینکه میدونم داخلیه، میدونم 4 نفر دارن پشتش کار میکنن، میدونم اگر ایرادی داشته باشه پاسخگوئن، میدونم اگر خب پس بیایم. بله همه ما حامی تولید داخل هستیم، حامی، ولی باید برنامه ریزی وجود داشته باشه. فقط با یک شو، فقط با یک سری برنامه، تو رو خدا دیگه نیایم سمت دبستان و مدارس و کودکان، چون اونا آسیب پذیرن. من برنامه داشتم برای کودکان، برای حالا کودک هم نبودن، مقطع دبیرستانی بودن، ولی چون مثلا رتبه پنجم آورده، هنوز که هنوز تو شبکه اجتماعی داره من میگه تو رو خدا ایده من رو بررسی کنید، میگم بابا دیگه تموم شد، 6 ماه گذشت. چون اون احساسش داره لطمه میخوره، چون پدر مادرش باهاش دنبالش بودن تا اون ایده رو بیاره تو اون اونجا، چون تو دل خودش فکر کرده چقدر چیز خوبه، چون کوچولو هنوز آفاید. چون هنوز وارد کسب و کار نشده. ببینید اینا رو ما باید توجه بکنیم. امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته و ما شاهد برنامه‌ریزی درست، چه برای استارتاپ های کوچیکمون، چه برای پروژه های بزرگمون.
متشکرم. منم امیدوارم این اتفاقات اونطوری که بایسته و شایسته هست رقم بخوره و صحبتامون کارساز بشه. حتی
انشاءالله.
آقای نورکار باید با شما خداحافظی
کنم. متشکرم از زمانی که
خیلی سپاسگزارم. زنده باشین، امیدوارم نوبت بعدی هم همینطور پر جنب و جوش در خدمت شما باشیم و بتونیم بهره بگیریم.
متشکرم.
شب خوبی داشته باشین. اما همراهان گرامی نقطه سر شب، کماکان همراه ما باشید. میخوام بریم جهان بازی رو بشنویم. نه الان گرامافون، بعد جهان بازی و گوشی باز هنوز مانده و تقدیم شما خواهد شد.
که با تو گریه کرد کسی که آرزون نداشت، تموم آرزوش تو بودی. کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود، کسی که روبروش تو بودی. کجا بود کسی که مرده بود دوباره با تو زنده شد، کسی که مثل تو ندیده. کجا بود که وقت او رسید به گریه ای که خنده شد، به خنده ای که از لب تو دیده. می سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم، بهانه ای به یاد عشق تو شبم. تو را کجا صدا کنم بگو، از بی کسی به داد این دل. خسته میرسی، تو را کجا صدا کنم بگو. کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزو نداشت، تموم آرزوش تو بودی. کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود، کسی که روبروش تو بودی. میسوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم، بهانه ای به یاد عشق تو شبم. تو را کجا صدا کنم بگو. آه از بی کسی به داد این دل شکسته میرسی، به پای این غرور خسته میرسی. تو را کجا صدا کنم بگو. سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم، بهانه ای به یاد عشق تو شبم. تو را کجا صدا کنم بگو. آه از بی کسی به داد این دل شکسته میرسی، به پای این غرور خسته میرسی. تو را کجا صدا کنم بگو.
از شما خوبان شنوندگان محترم نقطه سر شب دوشنبه شب، شب مجازی رادیو تهران دعوت میکنم در این لحظه شنونده جهان بازی باشید، بررسی بازی پس که مطمئنم برای همتون جذاب.
جهان بازی. در جهان بازی امشب قراره که با شما به دنیای یکی از بهترین بازی‌های ورزشی، یعنی بازی پرو اِوولوشن ساکر یا فوتبال تکاملی حرفه‌ای سفر کنیم. بازی اینترنشنال سوپر استار ساکر 94 اولین تجربه ساخت بازی ورزشی برای شرکت ژاپنی کونامی بود که نخستین نسخه اون در سال 1994 ساخته شد. این بازی در ابتدا برای کنسول مخصوص شرکت نینتندو یعنی سوپر NES تدارک دیده شد و از اونجایی که در اون سالها ورزش فوتبال در ژاپن دوران اوج محبوبیت خودش رو طی می‌کرد، موفق شد که بازی محبوبی تبدیل بشه. در این بازی از دوربین ایزومتریک استفاده شده بود ولی اجازه استفاده از اسم اصلی بازیکن وجود نداشت و این شرکت مجبور شد بازیکن‌های با اسامی فرعی رو خلق کنه و اونها رو مورد استفاده قرار بده. ولی نکته اساسی بازی ISS این بود که سازندگان اون تلاش کرده بودن همه چیز رو واقعی سازی کنه. شاید سازندگان بازی ISS هیچ وقت فکر نمی‌کردن که دارن اولین آجرهای بازی رو کنار هم می‌چینن که قراره به بازی محبوب و پرمخاطبی در جهان بازی‌ها تبدیل بشه. نسخه بعدی بازی ISS، ISS دلوکس نام داشت که در پلتفرم‌های متفاوتی عرضه شد و تفاوت‌های زیادی با نسخه قبلی خودش داشت. ISS Pro بازی بعدی این مجموعه بازی بود که نقطه عطفی در این بازی‌ها محسوب می‌شد. این بازی برای پلی‌استیشن ساخته شده بود و به یکی از بازی‌های پرفروش 1997 تبدیل شد. اما این مجموعه بازی در نسخه بعدی خودش یعنی ISS 98 نتونست موفق ظاهر بشه و همین اتفاق هم بهانه ای شد تا گروه فکر این بازی تصمیم های جدی رو برای پیشرفت این بازی ها بگیرن. کمبودهایی که دو نسخه پایانی بازی ISS تجربه کرده بودند باعث شد که بازی جدیدی در امتداد این بازی‌ها با نام Pro Evolution Soccer در سال 2001 برای پلی‌استیشن 2 منتشر بشه. این بازی نقص‌های خودش رو داشت ولی باعث شد که دوران جدیدی در ساخت بازی‌ها شکل بگیره. سال 2003 سالی بود که Pro Evolution Soccer 3 تولید و منتشر شد. این بازی در روی جلد خودش از تصویر پیر لویجی کولینا، داور معروف فوتبال، استفاده کرد و نقطه عطف مهمی در جهان بازی پرو اِوولوشن محسوب می‌شد. در این بازی کاربر میتونست لباس و نشانه تیم‌ها رو طراحی کنه و تغییر بده. خیلی از افراد سالهای 2005 و 2006 رو به عنوان نقطه اوج مجموعه بازی PES میشناسن. PES 5 از نظر سختی به دنیای واقعی فوتبال نزدیکتر شده بود و کاربر باید برای رسیدن به نتیجه مطلوب تلاش زیادی میکرد. و PES 6 هم بیشتر روی دریبل متمرکز شده بود. پاشناشیل بازی PES 6 داوری اون بود که کاربر رو اذیت میکرد، ولی این نسخه یکی از نسخه های متعادل بازی PES محسوب میشد. Good afternoon and welcome. I'm John Champion. Now, before we join the referee for kickoff, let me introduce to you Mark Lawrence. اوج رقابت فیفا و PES در بازی‌های فیفا 08 و PES 2008 شکل گرفت. وقتی که سازندگان این دو بازی می‌خواستن محصولات خودشون رو با کنسول‌های نسل هفتمی سازگار کنند. اما مشکلات زیادی که سر راه بازی PES وجود داشت اجازه نداد که این بازی یک بازی موفق محسوب بشه. اما شرکت کونامی با این شکست کمر خم نکرد و بازی خودش رو روی کنسول جدید نینتندو پیاده سازی کرد که قابلیت‌های زیادی مثل استفاده از ویموت رو به کاربر داده بود. در نسخه 2008 بخشی به اسم راه قهرمانی جایگزین مستر لیگ فیفا شده بود و کاربر در اون میتونست با شکست تیم رقیب بازیکن‌های اون تیم رو با خودش همراه کنه. در PES 2009 لایسنس مسابقات چمپیونز لیگ برای اولین بار برای این مجموعه بازی خریداری شد. وقتی که نسخه سال 2013 بازی PES منتشر شد، کنامی تصمیم گرفت موتور بازی خودش رو تغییر بده و از موتور فاکس استفاده کنه. ولی این تغییر زیاد هم به نفعش نبود. یک سال بعد از این نسخه، نسخه PES 2014 وارد بازار شد و به خاطر استفاده از این موتور بازی نتونست پیشرفتی داشته باشه. در نسخه سال 2015 کنامی که میخواست برنده رقابت با فیفا باشه، در مقابل بخش آلتیمنت تیم فیفا، بخش باشگاه من رو راه انداخت و همین باعث شد که این بازی پیروز این رقابت محسوب بشه. نسخه 2017 بازی یک بخش تمرینی داشت که در دو بخش انجام میشد. یکی بخش آزاد و اون یکی هم بخش تمرین‌های مهارتی. اما کاربران بازی پرو اِوولوشن ساکر در نسخه سال 2019 بود که تغییرات عمده‌ای رو به چشم خودشون دیدن. در این نسخه لیگ‌ها قانونی شده بودند، بخش مایکلاب بازسازی شده بود و با اضافه شدن مهارت‌های جدید و انیمیشن‌های بهتر، قدرت و محبوبیت بازی دو چندان شده بود. این بازی که برای پلی استیشن 4 و ایکس باکس 1 طراحی شده بود، موفق شد که نظر عده زیادی رو به خودش جلب کنه. قصه این بازی ولی با این نسخه به پایان نرسید و شرکت کونامی خبر از انتشار نسخه بعدی در سال 2020 داد و احتمالاً این بازی با قیمت 30 یورو به بازار عرضه میشه. پس منتظر انتشارش در اواخر ماه آگوست یا اوایل ماه سپتامبر سال 2020 باشید. In this wonderful arena, both sets of supporters have come out in full force to urge on their respective teams. سپاس از این که با جهان بازی این هفته همراه بودید.
تشکر میکنم از سرکار خانم طاهری به خاطر تهیه این آیتم و بخش شنیدنی. یه خبر میخواستم بخونم تا بعد بخشای بعدی رو هم بشنویم. شرکت سوئدی استارک یه دوچرخه جدید برقی ساخته که با اثر انگشت حرکت میکنه. میتونه دستگاه‌های الکترونیکی همراه دوچرخه سوار رو حین دوچرخه سواری به صورت بیسیم و باسیم شارژ بکنه و کارهای جالب دیگه هم داره. این دوچرخه هنوز به بازار انبوه نرسیده، ولی به عنوان یک پلتفرم، یک وسیله نقلیه برای افرادی که به دنبال یک راه سازگار با محیط زیست برای گردش در شهر هستن. اما خب به هر حال قیمت این دوچرخه ها قیمتی نیست که باب میل همه اقشار جامعه باشه. در سال گذشته برای اولین بار دوچرخه تاشو اختراع کردن، یعنی وارد بازار کردن، به صورت بهره برداری شده و تونستن در سفرهای هوایی و یا با هر مقصود دیگری حمل بشه این دوچرخه، که خیلی باب نظر خیلی از اهالی شهر و منطقه بوده. حالا مدل جدیدش با یه مکانیزم لولایی به صورت مشابه ساخته شده که سیستم تاچ داره، حسگر اثر انگشت داره برای باز شدن قفل و امکان خلاصه استفاده از سایر اتفاقات، و شما میتونی برای فینگرپرینت این دوچرخه چند انگشت به صورت پروفایل بدی و امکان استفاده توسط چند نفر رو فراهم میکنه. NFC داره داخلش و خلاصه این اتفاق. اما بریم سراغ بخش شنیدنی گوشی. با سه تا گوشی با هم مقایسه میشن، هر سه پرچم دارن. از زبان سیامک احمدی پور میشنن.
الو،
سلام
چطوری؟
خسته نباشی
قربونت. مرسی جانم.
خواستم گوشیمو دوباره عوض کنم.
دوباره میخوای گوشی عوض کنی؟
آره دیگه دوستم.
بابا گوشی باش. سلام، سیامک احمدی هستم. آیتم گوشی باز رو تقدیمتون میکنم. تو این برنامه میخوام رقابت بین سه گوشی رو براتون بگم. با من همراه باشید. هواوی دیگه اون شرکت چند سال پیش نیست که کمتر کسی پرچم‌دارهای اونو بشناسه و این شرکت رو به واسطه گوشی‌های میان رده تحسین کنه. حالا این شرکت یک بازیگر بزرگ در دنیای پرچم‌داران به حساب میاد و خوشبختانه جدیدترین پرچم‌دار این شرکت، یعنی گوشی هواوی PC Pro، هم راه خودش رو تو بازار کشورمون باز کرده. تو این برنامه می‌خوایم ببینیم هواوی PC Pro در مقایسه با آیفون XS Max و گلکسی S10 Plus که از دیگر پرچم‌دارای محبوب بازار کشورمونن چه عملکردی داره. وزن: هواوی PC Pro 192 گرم، سامسونگ گلکسی S10 Plus 175 گرم، آیفون XS Max 208 گرم. در بخش طراحی هر سه گوشی شباهت‌ها و البته تفاوت‌هایی دارند و از همین رو اصالت در طراحی سه محصول قابل مشاهده است. آیفون XS که طراحی شبیه به نسل گذشته خودش داره. استفاده از شیشه و استیل در بدنه این گوشی باعث شده تا حس یک گوشی پرچم‌دار القا بشه. وزن این گوشی اما از دو گوشی دیگه بیشتره که یک نکته منفی در طراحی آیفون XS Max به حساب میاد. ایراد دیگه‌ای که شاید طراحی آیفون XS Max داشته باشه وجود بریدگی بزرگ در داخل نمایشگره که البته با توجه به قرارگیری تکنولوژی فیس آیدی قابل چشم پوشیه. در طرف دیگه سامسونگ گلکسی S10 پلاس قرار داره. طراحی این گوشی از نسل‌های قبل گلکسی S الهام گرفته شده، اما در بسیاری جهات شاهد پیشرفتیم. مخصوصا باریک‌تر شدن و حاشیه‌های نمایشگر تو این گوشی خیلی به چشم میاد و دوربین‌های سلفی هم که درون یک حفره قرار گرفته. در بخش پشتی این گوشی هم شاهد چینش ستایی دوربین‌ها هستیم که به صورت افقی قرار گرفتن، در صورتی که دو گوشی دیگه دوربین‌ها به صورت عمودی دیده میشن. یک نکته منفی در طراحی این گوشی رو میتونیم وجود دکمه بیکسبی بدونیم و فکر می‌کنیم لازم نیست بگیم چرا. این روزا کسی از بیکسبی دل خوشی نداره، اما خوشبختانه تو این گوشی میتونید کاربری این دکمه رو تغییر بدید. گوشی هواوی PC Pro اما دارای طراحی جذاب‌تریه. اگرچه ممکنه بگید لبه‌های خمیده نمایشگر از پرچم‌دار سامسونگ الهام گرفته، اما موارد دیگه‌ای که در طراحی این گوشی وجود دارن اصیلن و یادآور برند هواوی. بریدگی نمایشگر در هواوی PC Pro کوچکتر و از بریدگی یا حفره دو گوشی دیگه هم کوچکتره. وزن این گوشی بین آیفون XS Max و گلکسی S10 Plus قرار می‌گیره و نه خیلی سنگینه و نه خیلی سبک، و در مجموع بجز این تفاوت‌ها کاملا سلیقه‌ایه که کدام طراحی رو ترجیح بدین. اگه طرفدار سرسخت و نمایشگرهای تختید، آیفون گزینه بهتریه، اما اگه با کنارهای خمیده مشکلی ندارین، هواوی PC Pro و گلکسی S10 تا اینجا برنده. نمایشگر هواوی PC Pro 6.47 اینچ OLED با نسبت نمایشگر 88.6% درصد به بدنه. سامسونگ گلکسی S10 پلاس 6.4 اینچ داینامیک آمولیدی با نسبت نمایشگر 88.9% به بدنه. آیفون XS مکس 6.5 اینچ OLED با نسبت نمایشگر 84.4% به بدنه. رزولوشن نمایشگرها هواوی P30 پرو 1080x2340 پیکسل 398 پیکسل در هر اینچ. سامسونگ گلکسی S10 پلاس 1440x3040 522 پیکسل در هر اینچ. آیفون XS مکس 1242x2688 458 پیکسل در هر اینچ. مقایسه در خصوص خود نمایشگر کار تقریبا سختیه. هر سه گوشی از پنل OLED استفاده میکنن. رزولوشن این پنل ها با یکدیگر متفاوت و نمایشگر دو گوشی آیفون XS Max و گلکسی S10 پلاس پیکسل های بیشتری در هر اینچ تو خودشون جا دادن. اما این موضوعی نیست که به سادگی متوجه اون بشین و رزولوشن 1080 پیکسل نمایشگر هواوی P30 پرو بد جلوه داده بشه. دو گوشی هواوی P30 پرو و آیفون XS Max از فناوری HDR10 پشتیبانی میکنن، اما سامسونگ از فناوری HDR10 پلاس پشتیبانی میکنه که میتونید در نمایش تصاویر گستره داینامیکی بیشتری داشته باشید. از نظر اندازه نمایشگر آیفون 6.5 اینچ، نمایشگر گلکسی S10 پلاس 6.4 اینچ و نمایشگر هواوی P30 پرو 6.47 اینچه و به طور خلاصه با گوشی‌های تقریبا هم اندازه روبرو. در مجموع کیفیت نمایش تصاویر در هر سه پنل عالیه و تفاوت اونها جزئیه که باید حتما هر سه گوشی رو کنار هم قرار بدیم تا بتونیم بین اونها تفاوتی پیدا بکنیم. طبیعتاً نمایشگر آیفون XS Max و گلکسی S10 پلاس به دلیل دارا بودن رزولوشن بالاتر کمی شارپ‌ترن، اما حتی متوجه شدن این موارد هم نیازمند مقایسه هر سه گوشی در کنار هم دیگه است. بنابراین از نظر کیفیت هیچ کدوم از گوشی‌ها شما رو ناامید نمی‌کنن و عملکرد رضایت بخشی دارن. سنسور اثر انگشت دو گوشی گلکسی S10 پلاس و هواوی P30 پرو در زیر نمایشگر قرار گرفته که برای هواوی از نوع نوریه و برای سامسونگ از نوع فراسو. عملکرد این سنسورها مشابه یکدیگره و هر دو سرعت بالایی داره، اما دقت سنسور اثر انگشت گوشی سامسونگ بیشتره. آیفون هم که فاقد سنسور اثر انگشت و برای باز کردن قفل دستگاه به سنسور فیس آیدی در بالای نمایشگر متکیه. پردازنده هواوی P30 پرو کایری 987 نانومتری، دو هسته 2.6 گیگاهرتزی کورتکس A76، دو هسته 1.92 گیگاهرتز کورتکس A76، 4 هسته 1.8 گیگاهرتز کورتکس A55. سامسونگ گلکسی S10 پلاس اگزینوس 9820 8 نانومتری، دو هسته 2.73 گیگاهرتز M4، دو هسته 2.31 گیگاهرتز کورتکس A75، 4 هسته 1.95 گیگاهرتز کورتکس A55. آیفون XS Max A12 بیونیک 7 نانومتری، دو هسته 2.5 گیگاهرتزی ورتکس، 4 هسته 1.6 گیگاهرتزی تمپس. رم هواوی P30 پرو 6 و 8 گیگابایت، سامسونگ گلکسی S10 پلاس 8 و 12 گیگابایت، آیفون XS Max 3 گیگابایت. از نظر سخت افزاری هم میتونید به خوبی این سه گوشی رو با اون سخت افزاری که خدمتتون گفتم با هم دیگه مقایسه بکنید، اما اون اعداد و ارقام رو کنار بذاریم. هر سه این گوشی ها عملکرد فوق سری دارن و همه اپلیکیشن ها رو به سرعت باز میکنن. انیمیشن ها هم روان و عالی اجرا میشن که شاید بتونیم بگیم دلیل اصلی اون هماهنگ بودن سخت افزار با نرم افزار توی این گوشی هاست. در این بین رابطه کاربری کدوم گوشی رو ترجیح بدید و اینکه آیا اصلا به iOS علاقه دارین یا اندروید بحثی کاملا سلیقه‌ایه. هر دو این سیستم عامل ها امکانات کاملی دارن و تا 2 سال آینده به روزرسانی های بزرگ سیستم عاملی رو دریافت میکنن. دو گوشی اندرویدی یعنی هواوی پی سی پرو و گلکسی اس 10 پلاس از اندروید پای بهره میبرند. رابط کاربری هواوی EMUI نام داره و رابط کاربری سامسونگ وان یو آی. در هر دوی این رابطه‌های کاربری امکانات مختلفی گذاشته شده و تقریبا میتونیم بگیم چیزی از یکدیگر کم ندارن. اما دوربین ها، هواوی پی سی پرو 40 مگاپیکسل با لنز 27 میلیمتری f1.6، 8 مگاپیکسل با لنز 125 میلیمتری f3.4، 20 مگاپیکسل با لنز 16 میلیمتری f2.2 دوربین تی او اف 3 بعدی، سامسونگ گلکسی اس 10 پلاس 12 مگاپیکسل با لنز 26 میلیمتری f1.5 یا f2.4، 12 مگاپیکسل با لنز 52 میلیمتری f2.4، 16 مگاپیکسل با لنز 12 میلیمتری f2.2، آیفون XS Max 12 مگاپیکسل با لنز 26 میلیمتری f1.8، 12 مگاپیکسل با لنز 52 میلیمتری f2.4. دوربین سلفی در هواوی پی سی پرو 32 مگاپیکسل، در گلکسی اس 10 پلاس 10 مگاپیکسل و علاوه 8 مگاپیکسل سنسور سنجش عمق میدان، آیفون XS Max 7 مگاپیکسل. اما سراغ مقایسه دوربین ها بریم. مشخصات سخت افزاری دوربین این گوشی ها هم به صورت کامل خدمتون عرض شد، اما همه چیز در مگاپیکسل ها و تعداد دوربین ها ختم نمیشه. هر سه این گوشی ها میتونن عکس های فوق العاده ثبت کنن، ولی چیزی که هواوی پی سی پرو رو نسبت به دو رقیب خودش متمایز میکنه عکاسی در شب و عکاسی با دوربین زومه. در این بین آیفون از این جنبه از هر دو گوشی دیگه ضعیف‌تره، چرا که نه لنز سریع مثل گلکسی اس 10 پلاس داره و نه دارای دوربین فوق عریض و یا زوم چند برابری مثل هواوی پی سی پرو. اپلیکیشن دوربین آیفون هم محدودیت داره، برای مثال حالتی برای عکاسی در شب تو اون وجود نداره. در طرف دیگه گلکسی اس 10 پلاس قرار داره که دارای سه دوربین با لنزهای عریض، فوق عریض و زوم دو برابریه. این گوشی به نسبت آیفون دوربین بهتری داره و اپلیکیشن دوربین اونم کاملتره، اما ستاره این مقایسه هواوی پی سی پروه. ویژگی زوم 5 برابری اپتیکال در گوشی هواوی پی سی پرو که به لطف لنز پریسکوپی ممکن شده فوق‌العاده است. با کمک این لنز و ترکیب اون با دوربین اصلی، هواوی پی سی پرو میتونه تا 50 برابر زوم دیجیتالی داشته باشه، در صورتی که گوشی‌های سامسونگ و اپل نهایتاً میتونن تا 10 برابر بزرگنمایی رو امکان پذیر کنن. این دوربین عالی سبب میشه که با گوشی هواوی پی سی پرو بتونید از زاویه فوق عریض تا زوم 50 برابر رو تجربه بکنید که در یک گوشی اتفاق فوق‌العاده‌ایه. دوربین اصلی هواوی پی سی پرو هم به سبب چینش پیکسل‌ها به صورت RYYB و جایگزین کردن پیکسل های سبز با زرد میتونه تصاویری روشن‌تر تو شب بگیره. این در حالیه که حتی نیازی به روشن کردن حالت عکاسی تو شب هم ندارید و این دوربین به خودی خودش میتونه عکس های به مراتب روشن‌تر نسبت به دو گوشی دیگه توی نور کم ثبت کنه. همچنین هواوی پی سی پرو یک دوربین چهارم تی او اف هم داره که میتونید به صورت سه بعدی عمق میدان رو تشخیص بدید و همین مورد سبب میشه تا در تصاویر پورتره نتایج بهتری رو نسبت به گوشی های اپل و سامسونگ شاهد باشید. ظرفیت باتری برای هواوی پی سی پرو 4200 میلی آمپر بر ساعته، برای گلکسی اس 10 پلاس 4100 میلی آمپر بر ساعته و برای آیفون ایکس اس مکس 3174 میلی آمپر بر ساعت. اما قابلیت شارژ سریع، هواوی پی سی پرو شارژر 40 واتی همراه با شارژر در بسته‌بندی، سامسونگ گلکسی اس 10 پلاس شارژر 18 واتی همراه با شارژر در بسته‌بندی، شارژر 5 واتی پشتیبانی از شارژر 18 واتی وجود داره، اما شارژر باید جداگانه خریداری بشه. تقریبا میتونیم بگیم از ابتدای دوران گوشی‌های هوشمند عمر باتری یک مسئله مهم بوده. اعداد و ارقام میگن عمر باتری هواوی پی‌سی پرو بهتر از رقبای خودشه و ما هم باید این موضوع رو تایید کنیم. جدا از اینکه باتری این گوشی پرظرفیت‌تر از رقباشه، نمایشگر هواوی پی‌سی پرو رزولوشن کمتری داره که خودش موجب میشه مصرف انرژی تو این گوشی کمتر از دو گوشی دیگه باشه. اینم بذارید کنار پردازنده